عامر مع علمه بانتقاء شرفه خلافا لما نصب الى اكثر مخالفينا ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته از می شود که یک بحثی در کتب اصولیه به این صورت عنوان شده که آیا امر عامر با علم به انتفاع شرط او امکان دارد یا ندارد، هل یجوز امر العامر مع علمه بانتفاع شرطه، آیا این معنا جایز یا نه؟ ظاهر این عبارت به لحاظ این که کلمه امر در عبارت ذکر شده و هیچ صحبتی از مأمور به در این عبارت نیست، یجوز امر العامر مع علمه بانتفاع شرطه، این ضمیری که در شرطهی واقع شده این به حسب ظاهر به خود کلمه امر برمیگردد و صحبتی از مأمور به در عبارت نیست. اون وقت نتیجه این می شود که اگر یک آمری یک امر کنندهی می داند که شرط امر منتفیه، اون چیزی که به صورت شرطی دست در امر دخالت داره و شرط برای تحقق امره، او را آمر میدونه که تحقق ندارد. آیا در این حال با اینکه این مطلب رو میدونه براش امکان دارد امر بکند یا امکان ندارد؟ اکثر علماء عامه که مخالفین ما هستند اینها به حسب ظاهر گفتن مانعی ندارد، لکن در برابر اصول دین از شیعه اینها قائل به عدم جواز شدن. پس به حسب ظاهر عبارت اونی که موضوع بحث و محل بحث واقع شده عبارت از این است که امر المولا شرایطی دارد، حالا هر چی شرطیت در امر مولا داره مثل قدرت مکلف در مأمور به، فرضاً ابتلاء فرضاً مکلف در مأمور به، اینها شرایطی است که در خود امر مدخلیت داره و به عنوان شرطیت در امر دخالت دارد. اون وقت اگر مولایی میداند که بعضی از این شرایط منتفیه، میداند که مثلا مکلف قدرتی بر انجام مأمور به نداره، البته اشتباه نشه، قدرت شرط مأمور به نیست، قدرت در مأمور به شرط خود امره، چون ما کلمه مأمور به رو در کار میاریم این اشتباه نشه. قدرت بر انجام مأمور و به این شرط مأمور و به نیست. شرط مأمور و به مثل مثلا وضو برای نماز، این شرط برای مأمور و به. قبله مثلا شرطیت داره، وقت شرطیت دارد، اما قدرت بر مأمور و به این شرط برای خود امر و تعلق امره. اون وقت اگر مولایی این مطلب رو میدونه که شرط تحقق امر محقق نیست و منتفیست، آیا در این حال امر کردن برای او جایز و ممکن است یا نه؟ اونی که به حسب ظاهر عبارت در کتب اصولیه مورد بحث این مطلبه و مرحوم آیا خوندن بحث رو روی همین معنی ظاهر پیاده کردن. البته بعض یا احتمال دادن که این ضمیر در کلمه شرطی این به خود امر بر نگردد، این به مأمور و به برگرده. مأمور و به در عبارت نیست، لیکن چون کلمه امر و آمر در کاره، خب طبعا مأمور و بهی هم باید در کار باشه و این ضمیر شرطی رو به مأمور به ارجاع دادن. لیکن این خلاف ظاهره و مرحوم آیا خوندم عبارت رو اینطوری معنا نمی کنن، ضمیر رو به خود همون امر برمی گردانن که امر آمر با علم آمر به این که شرط امر منتفیه و شرط امر تحقق ندارد، آیا این معنا ممکن و جایزه یا اینکه ممکن نیست؟ بعد از آنی که محل بحث روشن شد، مرحوم آیاخون می فرماین در حقیقت این دیگه دلیل و برهانی لازم نداره. اگر شما فرض کردید که یک چیزی شرط امره و فرضم کردید که شرط تحقق نداره، خب پیداست که مشروط بدون شرط امکان ندارد. علت تامه بدون تحقق شرط ممکن نیست تحقق پیدا بکند. علت تامه هم باید مختزیش موجود باشه، هم شرایط به اجمعها تحقق داشته باشد، هم موانع منتفی باشه. حتی اگر یک شرط در کار نباشد، علت تامه تحقق پیدا نمی کنه. پس وقتی که شما فرض کردید که شرط الامر وجود نداره، دیگه دلیلی لازم ندارد بر امتناع مشروط. المشروط بدون شرطه این تحقق پیدا نمی کند. پس روی این معنی ظاهر عبارت محل بحث دیگه دلیل بر بطلان و عدم جواز خیلی روشنه. اون وقت ممکنه به ذهن بیاد که این اکثر مخالفینا که این مطلب رو تجویز کردن، آیا اونا نمیدونستن که معلول با نبودن بعضی از اجزاء علت تحقق پیدا نمی کند؟ آیا اونا میگن مشروط بدون شرط امکان پذیره؟ پس چرا اینا قائل به جواز شدن؟ چرا میگن امر آمر با علم به انتفاع شرع جایزه و مانعی ندارد. چجوری کلمات اینها رو میتونیم توجیه بکنیم؟ در حقیقت از عبارت مرحوم آی آخون دو توجیه استفاده میشود که یکیش رو ایشون رد میکنن و دیگری رو میپذیرن، برای اینکه خودشون اینجوری توجیه میکنن و در حقیقت قبول میکنن حرف اونها رو با توجیه دوم. اما توجیه اول که بعضی ها ذکر کردن و ایشون نمیپذیرن اینه که این کلمه یجوزو که حل یجوز و امر الامر، یجوز به معنای یمکنه دیگه، جواز و امکان یک معنا دارد. آیا مقصود از این جواز و امکان کدام امکانه؟ ما دو جور امکان داریم، یک امکان ذاتی داریم در برابر استحاله ذاتیه، یک امکان وقوعی داریم در برابر استحاله وقوعی. امکان ذاتی معناش این است که این شی خود به خود به حسب ذات با قطع نظر از وقوعش در قاره و عدم وقوعش این امکان دارد. حالا ولو این که به علت در خارج موجود نشود، لکن ذاتاً ممکنه. اما امکان وقوعی اونیست که وقوعش علاوه بر امکان ذاتی مستلزم هیچ حالی فاسدی و هیچ محالی و هیچ محذوری نباشه. پس الامکان و علا قسمین، امکان ذاتی و امکان وقوعی، که امکان وقوعی در مرتبه دوم بعد از امکان ذاتی مورد بحثه. یعنی اول باید بحث بکنیم که آیا شی امکان ذاتی دارد یا ندارد، بعد از آنی که از امکان ذاتیش فارغ شدیم اون وقت بحث بکنیم که آیا امکان وقوعی دارد یا ندارد. و الا اگر شی استحاله ذاتیه داشته باشد، دیگه نوبت به بحث امکان وقوعی نمیرسد. این مقدمه که روشن شد، این کسی که میخواد کلام مخالفین رو توجیه بکنه اینجوری توجیه میکند، میگوید این کلمه جواز که در محل بحث واقع شده، شما جوازش رو به معنی امکان وقوعی نگیرید که آیا ممکن است واقع بشود امر آمر، با اینکه آمر میدونه که شرطش منتفیه. اگر بخواییم اینجوری تر بکنیم، معناش این است که مخالفین ما میگن معلول بدون علت مانعی نداره، مشروط بدون شرط مانعی نداره، و این حرف واضح الفساد رو اونا نمیزنن. حالا درست مخالفین ما هستن، اما اینقدر از مرحله علمی و فلسفی دور نیستن که معلول رو بدون علت بگوین در خارج وجود پیدا میکنه. پس چی کار کنیم؟ میگیم مقصود از امکان، امکان ذاتیه. آیا امر آمر با علم به انتفاع شرع این ذاتاً ممکنه یا مستحیله. این منافاتی نداره که ذاتاً ممکن باشه لیکن خارجاً و وقوعاً محال باشه. برای اینکه معلول بدون علت وقوعش امتناع داره. این مسئله معروفه که مشروط بدون شرط نمی شود، معلول بدون علت نمی شود. این نشدن مربوط به چه مقامیه؟ مربوط به مقام وقوعه، یعنی در خارج و واقع محال است که معلولی بدون علت واقع بشود، محال است که مشروطی بدون شرط واقع بشود. به عبارت روشن‌تر، این استحاله استحاله وقوعیه است. اون وقت منافات نداره که شیء امکان ذاتی داشته باشد لیکن از نظر وقوع محال و مستحیل باشه. پس کلمه جواز و امکان در محل بحث رو ما مربوط به جواز ذاتی و امکان ذاتی میگیریم که این منافاتی با استحاله وقوعیه پیدا نکند. آیا این توجیه درست یا نه؟ مرحوم آیاخون می‌فرمایند که این اشکالش اینه که اصولین این معنا بعید مورد بحثشون باشه که آیا فلان چیز امکان ذاتی دارد یا ندارد. امکان ذاتی به اصولی چه ارتباطی داره؟ اصولی بحث‌هایی رو که می‌کند میخواد در خارج ازش استفاده کنه و نتیجه ببرد. بحث های اصولی غیر از بحث های فلسفی، بحث های فلسفی به منظور رسیدن به واقعیات. آیا فلان چیز به حسب واقع استحاله ذاتی دارد یا ندارد؟ اما اصولی بحث‌هاش جنبه مقدمی داره، اینا رو میخواد ازش در خارج استفاده کنه و اثر برش مرتب بکنه. لذا اصولی وقت بحث نمی کنه که فلان چیز امکان ذاتی دارد یا ندارد. امکان ذاتی به درد او نمی خوره، او باید در مرحله وقوع بحث بکنه که آیا فلان چیز ممکنه در خارج واقع بشود یا امکان نداره در خارج تحقق پیدا بکند. پس اشکال به این توجیه این است که با بحث اصولی چندون سازگار نیست و این توجیه را نمی‌پذیرید. لیکن یک توجیهی خود مرحوم آیاخون می‌کنند و هم خودشون می‌پذیرند و می‌فرمایند با این توجیه اصلا ما می‌تونیم تسالف بین طرفین ایجاد بکنیم به طوری که تنازع و مخاصمه کنار برود. و او به این صورته که کلمه شرطه ضمیر رو به همون امر برمیگردانی. هل یجوز و امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطه. لیکن توجیه اینه که امر که عبارت از حکم وجودی مولا، عبارت از صیغه افعلیست که از ناحیه مولا صادر می شود، حکم و امر مراتب داره. فعلا دو مرتبش مورد بحث ماست. یک مرتبه انشاء، یک یک مرتبه، مرتبه فعلیت، مرتبه انشاء، یعنی مرتبه جعل قانون، مرتبه قانون گذاری، که مولا جهاتی رو در نظر میگیره و با رعایت اون جهات قانون جعل میکند و وضع میکند. اما مرحله فعلیت عبارت از مرحله است که این قانون اجرا می شود، پیاده می شود، به مرحله عمل در می آید، ازش تعبیر می کنیم به مرحله فعلیت. پس الحکم به حسب آنچه که فعلا ما بهش کار داریم، لهو مرتبتان، مرتبت الانشاء که همون مرتبه جعل قانونه، و مرتبت الفعلیه که مرتبه پیاده شدن و اجرا شدن قانون و عملی شدن قانونه. اون وقت ایشون می فرماید که ما یک تصرف این سبکی در عبارت محل بحث می کنیم و اون این است که ضمیر شرطهی رو به خود امر بر می گردانیم، لیکن بین مرجع ضمیر و بین خود ضمیر از نظر مرتبه حکم تفکیک می کنیم. به این صورت میگیم هل یجود و امر الامر، این امر رو به مرتبه انشاء و به مرتبه قانون گذاری معنا می کنیم، مع العلم به انتفاع شرط امر، اما نه در این مرتبه، در مرتبه بهلیت. به عبارت روشن‌تر، حکم در هر مرتبه ای یک شرایط خاصی داره، فعلیت یک شرایطی دارد که در مقام انشاء اعتبار نداره. مثلا همین قدرتی که مثال زدیم، قدرت مکلف بر انجام مأمور به، این شرط چیه؟ این شرط قانون گذاری نیست، این شرط عمل کردن به قانون و پیاده شدن حکم الهیه. اگر مکلفی قدرت بر انجام مأمور به نداشت، قانون در باره او فعلیت پیدا نمی کند، به مرحله عمل در نمی آید. لذا قدرت شرط فعلیت تکلیفه. اون وقت صورت بحث این میشه که اگر یه مولایی از باب مثال میدونه این مکلف قدرت بر انجام مأمور به نداره و در نتیجه نداشتن قدرت تکلیف مولا نمیتونه در باره او فعلیت پیدا بکنه، آیا حالایی که مولا میدونه تکلیفش به مرحله فعلیت نمیرسه میتونه جعل قانون بکند یا نمیتواند؟ میتونه حکم انشائی تصویب بکنه یا نمیتونه حکم انشائی جعل بکند؟ که خلاصه محل نزاع این میشه، آیا یک قانون گذاری که میداند این قانونش به مرحله فعلیت نمیرسه روی نبودن بعضی از شرایط فعلیت، آیا خود جعل قانون غلط و غیر جایزه یا جعل قانون مانعی ندارد؟ اینجوری بحث بکنیم. اگر اینجوری بحث کردیم، مرحوم آقای آخوند می‌فرماید ما باید جز همون مخالفین بگیم هیچ مانعی نداره. مانعی نداره قانونی جلب بشه با حکم انشاءی جلب بشود، با این که مولا میدونه به مرحله فعلیت نمیرسه. چرا؟ علت جوازش چیه؟ علت جوازش یک نقطه است که در اول بحث عوامل ذکر کردیم. علت اینه که امری که از مولا صادر می شود همیشه دائی و محرکش این نیست که اون مأمور رو به در خارج تحقق پیدا بکنه، همیشه دائیش این نیست که مکلف رو با این امر تحریک به انجام مأمور رو به بکنه. گاهی یک دوائی دیگری داره، گاهی مولا دائی امتحان و اختبار داره، گاهی دائی تعجیز داره، گاهی دائی تسخیر داره. اون معانی که در اول صیغه امر خوندیم که حدود 11 تا تقریبا معنا بود، این هم دوائی مختلفی است که در باب صیغه امر در کاره. خب اونجایی که دائی مولا بحث و تحریک واقعی نباشه و هدفش این نباشد که مأمور رو به در خارج تحقق پیدا بکنه، بلکه دوائی دیگری در کار باشه، مثل همین معانی که ذکر کردیم، چطور اونجا صیغه امر در کاره؟ بدون اینکه مأمور رو به در خارج تحقق پیدا بکند. اینجا ما همین حرف رو میزنیم، میگیم ممکنه مولا یک قرضی و یک مصلحتی او رو وادار بکنه به جعل قانون، بدون اینکه هدفش پیاده شدن این قانون در خارج و عمل به این قانون در خارج باشه. هیچ مانعی ندارد که حکمی در مرحله انشاء و در مرحله قانون گذاری جلب بشه، با اینکه مولا خودش میدونه و نمیخوادم اصلا به مرحله فعلیت و به مرحله عمل برسه، برای اینکه دوائی و اقراض و مقاصد دیگری در کاره. اگر ما اینجوری عبارت رو توجیه بکنیم، هم توجیه خوبیه و هم خودمون هم قائل به جواز میشویم. و با این توجیه اصلا به قول ایشون تصالح بین طرفین تحقق پیدا میکند. به این صورت بگیم اونایی که میگن جایز نیست، شرط امر را در همون مرتبه قائلن. مثلا میگن هل یجوز و امر الامر در مرحله انشاء با علم به انتفاع شرط در همین مرحله انشاء، خب این پیداست که جایز نیست. و اونایی که قائل به جوازن اختلاف مرتبه درست میکنن، میگن هل یجوز و جعل الحکم با علم به انتفاع شرط فعلیت. این هیچ مانعی نداره، در حقیقت محل نزاع رو به هر صورت هر دو قائلن. اونی که اونا قائل به عدم جوازن، اینا قائلن. اونی رو که اینها قائل به جوازش هستن، اونا قائل به جواز میشوند. یک تصالح به این کیفیت بین دو طرف واقع میشود. تا بحث اسلام لا یجوز امر الامر مع علمهی بانتفاع شرطه، جایز نیست امر آمر، با اینکه آمر خودش عالم است به اینکه شرط الامر منتفیه، ضمیر رو ایشون به خود امر برمیگرداند و اون مطلب که ضمیر به مأمور به برگرد شرط در همین مرحله انشاء خب این پیداست که جایز نیست و اونایی که قائل به جوازن اختلاف مرتبه درست میکنن میگن هل یجوز و جعل الحکم با علم به انتفاع شرط فعلیت. این هیچ مانعی نداره، در حقیقت محل نزاع رو به هر صورت هر دو قائلن، اونی که اونا قائل به عدم جوازن اینا قائلن، اونی رو که اینها قائل به جوازش هستن اونا قائل به جواز میشوند. یک تصالح به این کیفیت بین دو طرف واقع میشوند. تا بحث اسلام لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاع شرطه، جایز نیست امر آمر با اینکه آمر خودش عالم است به اینکه شرط الامر منتفیه، ضمیر رو ایشون به خود امر برمیگرداند و اون مطلب که ضمیر به مأمور به برگردد اصلا احتمالش هم در کلام ایشون ذکر نشده، ایشون همون ظاهر عبارت رو گرفته که ضمیر به خود امر برمیگردد، صحبتی از مأمور به در عبارت نیست. لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاع شرط خود امر. حالا محل نزاع رو به همون ظاهرش معنا میکنیم، میگیم جایز نیست خلافاً لما نصب الى اکثر مخالفینا، که اینها قائل به جواز شدن. حالا چرا جایز نیست؟ دلیلش روشنه، ضرورت انه لا یکاد و یکون و شیع عدم علته، هیچ معلولی بدون علت تحقق پیدا نمی کند، مشروط بدون شرط واقع نمیشه. و اینجا اگه مشروط بدون شرط واقع شده می فرماید بله شما قول مفروض و آهنا، به حسب ظاهر عبارت اینجوری محل نزاع واقع شده که شرط امر نباشه خود امر باشد، معلول باشه بدون اینکه شرطش تحقق داشته باشد. این ظاهر عبارته. و ما هو المفروض ها هنا، چطور اینجا فرض شده؟ برای اینکه فإن الشرط، مگر نمیدونید من اجزاء الالت، شرط یکی از اجزاء الالت هم است و شما فرض کردید که شرط تحقق نداره، اون وقت شرط که تحقق نداشت چطور میشه مشروط باشه؟ ون هلال المرکب بین هلال بعض اجزائه من مالا یقوا، علت تام اگر یه گوشش لنگ باشه، اگر شرطش فقط تحقق نداشته باشه دیگه علت تام نیست. علت تام مجموعه مقتضی و شرایط و عدم موانعه، پس اگر یه گوشش لنگی پیدا بکنه دیگه علت تام تحقق نداره. اون وقت با نبودن علت چطور می شود معلوم وجود پیدا بکنه؟ فَإِنَّ الشَّرْطَ مِنْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ وَانْحِلَالُ الْمُرَكَّبِ بِانْحِلَالِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى، از چیزای بدیهیه که مرکب به انحلال بعضی از اجزایش انحلال پیدا می کنه. اون وقت اینجا این حرف پیش میاد که خب چطور این مطلب واضح رو مخالفین ما قائل شدن؟ آیا اونا معلول بدون علت رو میگن ممکنه واقع بشود؟ یه همچه حرف واضح الفسادی رو امکان داره که اونا ذکر بکنن؟ لذا در مقام توجیه برآمدن. یک توجیه اینه، ایشون به عنوان دفع توهم میفرماید و کون الجواز الانوان به معنی الامکان ذاتی. اگر کسی به عنوان توجیه کلام اونها کلمه جواز به معنی امکان رو مربوط به امکان ذاتی بدونه، امکان ذاتی با استحاله وقوعی منافات نداره و این مسئله ای که معلول بدون علت تحقق پیدا نمی کنه، این مربوط به وقوعه، یعنی یستحیل و وقوع المعلول بدون علته. لذا ما جواز رو به معنی امکان ذاتی میگیریم، میگیم نزا در اینه که آیا با نبودن شرط امر خود امر امکان ذاتی دارد یا نه. منافات نداره که این ممکن ذاتی روی همین قاعده استحاله وقوع معلول بدون علت استحاله وقوعی داشته باشد. بین امکان ذاتی و استحاله وقوعی جمع مانعی نداره. اگر اینجوری توجیه بکنیم چه جوریه؟ ایشون میگن و کون الجواز فل عنوان محل بحث به معنی امکان ذاتی در برابر امکان وقوعی، این بعید عن محل الخلاف بین الاعلام، این به بحث اصولی ارتباط پیدا نمی کند. هر قدر که بحث های اصولی جنبه مقدمی برای استفاده و استنتاج داره، بحث در امکان ذاتی به چه درد اصولی می خورد؟ اونی که مربوط به اصولیه وقوع و عدم وقوعه به منظور استفاده و ترتب نتیجه. لذا می فرماید بعیدن عن محل الخلاف بین الاعلام. پس این توجیه کنار می رود، لیکن یه توجیه خود ایشون می کنه. نعم لو کان المراد من لفظ الامر، اگر مقصود از کلمه امر در عنوان الامر به بعض مراتب باشه، مقصود از لفظ امر امر به بعضی از مراتب باشه مثل مرتبه انشاء، و مراد از ضمیری که راجع به امر است بعض مراتب دیگر امر باشد، که اختلاف بین ضمیر و در مرجع ضمیر فقط در مرتبه است و الا هر دوش امره. او امر به مرحله انشاء، این امر به مرحله فعلیت. یعن یکون النزاع در این باشه که امر آمر یجوز و انشاء او جایزه که انشاء بشود و به مرحله قانون گذاری برسه، مع علم الامر به انتفاع شرط الامر، اما نه در مقام قانون گذاری، به مرتبه فعلیت. شرایط فعلیت در موقع انشاء وجود نداره، نه برای مدت موقت وجود نداره، فرض کنید الالعبد هم وجود پیدا نمی کند، الیوم القیامه هم وجود پیدا نمی کند، فقط این حکم انشائی میشه، شرایط فعلیت الالعبد تحقق نداره. آیا این جایزه یا نه؟ این یک نزاع معقول قابل بحثیه. به هم یکیونن نزاع در این که امر آمر یجوز و انشاءه مع علم الامر به انتفاع شرط الامر، اما به انتفاع شرط کدام مرتبه؟ به مرتبت فعلیته. و به عبارت اخرى کان النزاع در این باشه که جایز است انشاء امر با علم به عدم بلوغش الى المرتبت الفعلیه ولو الى یوم القیامه. حالا چرا عالم است به این که به مرتبه فعلیت نمیرسه؟ لعدم شرط البلوغ، برای اینکه بلوغ به مرتبه فعلیت شرطش الالعبد تحقق پیدا نمی کنه. اگر نزاع در این باشه ما هم جز اونایی هستیم که قائل به جوازی لکان جائزا. چه معنی داره این مطلب که حکم انشاء بشه با علم به این که به مرتبه فعلیت نمیرسه؟ به چه دلیل؟ گفت اقوا دلیل بر جواز شیء وقوع شیء، وقوعش رو فراغون داریم. و فی وقوعهی به شرقیات و الارضیات زنن و کفایت، وقوعش در شرعیات و عرفیات درش غنا و کفایته. خیلی عوامر عرفی داریم که قرض امتحانی و اختباری درشه، قرض دیگری درشه، نمیخواد در خارج پیاده بشه. در شرعیات هم عوامر امتحانیه و اختباریه و اون دوائی دیگر مثل عملو ما شیطان فردو به صورت من مثله اونو بردتن خاصی و اشباه زاده که سابق مثال میدادیم، اینا همه یک عوامریست که به مرحله فعلیت نمیرسد. ولا تحتاج معه الى مزید بیان او معونت برهان. حالا توضیح بیشتر و قد عرفت سابقا در اوائل بحث هم عرفت ان دائی انشاء طلب، اونی که مولا رو وادار میکنه که به صیغه افعل انشاء طلب و طلب انشائی داشته باشه، این دائی لا ينحصر بالبعث و تحریک جدن حقیقتا، منحصر نیست به این که بعث جدی و تحریک حقیقی در کار باشه، بل قد یکون سوریم امتحانن و اختبارن و ربما یکون غیر ذلک، مثل اون معانی یازده گانه ای که سابقا در اول بحث امر ملاحظه کردید. منتها ممکنه اینجا یه نزاع لفظی شما با ما بکنید و اون این است که بگید اوامر امتحانیه رو اصلا نمیشه بشه امر گفت، اوامر غیر دستی و تحریمی رو اصلا نمیشه بشه امر گفت. میگیم این که شما میگید امر بشه نمیشه گفت، یعنی حقیقتا امر نیست. من با شما موافقت میکنیم امر امتحانی حقیقتا امر نیست، یا اوامر دیگری که درش دست و تحریک نیست حقیقتا امر نیست. لیکن خب مجازن مسامحتا با قرینه کلمه امر رو ما درش اطلاق بکنیم این غلطه، یا مجازن و مسامحتا مانعی نداره. اینم یه نوع امره، حالا امر حقیقی هم نیست نباشه، این ضرر به جایی نمیزنه. میفرماید و من اکانهی امرم، اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه ما قبول نداریم که انشاء طلب عنوان امری پیدا بکنه، به ظالم یکم به دائل بحث جدن واقعا، اونجایی که دایش بحث جدی واقعی نباشه عنوان امر برای صدق نمی کنه. ایشون میگه این من و این خانتی محله، من قبول میکنیم که حقیقتا امر نیست، الا ان اطلاق کردن کلمه امر در این انشاء طلبی که بحث و تحریک درش نیست، البته اگر قرینم باشه، اذا کانت هناک قرینتن علا انه بداء آخر غیر البنس، این اطلاق توسعن و مجازن و مسامحتن من ملا بسبهی اصلا، لذا این خیلی مهم نیست که حالا ما بشینیم بحث بکنیم دای اطلاق کلمه امر حقیقتا در این ها می شود یا نمی شود، معنی نداره که معنی بکنیم اطلاق حقیقی شده. پس از این نعم اول صفحه تا اینجا ما توجیه کردیم، لقد ظهر بذاله حال ما ذکره الاعلام بالمقام من النفس والابرام و ربما یقع بین بیان ما تصالح بین جانبین. اکثر این نحوه تصالح اینه که اونایی که میگن جایز نیست، مرجع ضمیر و خود ضمیر رو در یک مرتبه فرض میکنن. هل یجوز الانشاء، با علم به انتفاق شرط انشاء، اما اونایی که قائل به جوازن دو مرتبه فرض می کنن، هل یجوز الانشاء با علم به انتفاق شرط فعلیت، اون وقت نتیجه این میشه به اون یا یجوزه اونا رو اینم قبول دارن و این یجوزه اینها رو اونم قبول دارن، دیگه نزایی در کار نیست. و یرفت اون نزا همون البین بطن ملجایده هر میشه از ساعت درست.